مولد النبی، زادگاه پیامبر اکرم، محل تولد نگین خلقت و حبیب خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، امروز به یک کتابخانه سرد و بیروح تبدیل شده است. این را روحانی کاروان ما می گفت: به جستجوی این کتابخانه می روم. خانه کلنگی را به من نشان می دهند که روی آن تابلوی با عنوان مکتب مکه مکرمه خودنمایی می کند. ای کاش نامش را مکتب مولد النبی می نهادند تا این همه برای یافتنش سرگردان نشوم. مولد النبی روبروی کوه ابو قبیس است و در مقابل آن مسعا، مسیر بین صفا و مروه قرار دارد. گفته می شود در اینجا دره‌ای در امتداد کوه ابو قبیس قرار داشت که روزگاری شعب ابو طالب نام داشت، مکانی که مشرکان مکه بنی هاشم را در آنجا محصور کردند و مردم را از دیدار و معامله با آنان منع نمودند. کوه ابو قبیس اکنون کاخ فهد پادشاه عربستان را به دوش می کشد و آن سوتر، یعنی در آن سوی کوه مروه که اکنون به مستراح عمومی تبدیل شده است، زمانی خانه ابو لهب بوده است. قبرستان ابو طالب. اتوبوس ها را آماده کردند تا ما را به قبرستان ابو طالب و جبل النور ببرند. سوار می شویم و راه قبرستان را در پیش می گیریم. بعضی ها این قبرستان را به اشتباه شعب ابو طالب می نامند، اما احتمالاً شعب ابو طالب هیچ ارتباطی با این قبرستان ندارد. این قبرستان در منطقه‌ای به نام هجون قرار دارد و بزرگانی چون حضرت عبدالمناف، جد اعلای پیامبر اکرم، عبدالمطلب، جد پیامبر اکرم، ابو طالب، عموی پیامبر اکرم و پدر امیرالمؤمنین و حضرت خدیجه، همسر گرامی پیامبر اکرم و مادر حضرت زهرا در آن مدفونند. در قبرستان ابو طالب تعدادی از شهدای ایرانی شرکت کننده در مراسم براءت از مشرکان سال 1366 معروف به شهدای فاجعه جمعه خونین نیز به خاک سپرده شدند. نام این قبرستان نزد عربها به مقابر المعلا معروف است، ولی به خاطر مشتبه شدن این مکان با شعب ابو طالب نزد شیعیان و همچنین علاقه آنها به منصوبان پیامبر اکرم، به ویژه عموی آن حضرت، شیعیان نامش را قبرستان ابو طالب نهادند. مدیر کاروان به ما متذکر می شود وقتی به قبرستان ابو طالب رسیدیم متفرق نشویم تا بعد از آن به جبل النور برویم. به قبرستان می رسیم و از اتوبوس ها پیاده می شویم. خود را به دیوار قبرستان می رسانیم. بزرگان مدفون شده در این مکان را زیارت می کنیم و به روح شهدای جمعه خونین مکه فاتحه و صلوات نثار می کنیم. جبل النور. پس از زیارت قبرستان ابو طالب راهی کوه نور می شویم. در دامنه کوه نور از اتوبوس ها پیاده می شویم. عده‌ای بیدرنگ قصد غار حرا می کنند که بر فراز این کوه است، اما من که مادرم هم همراهم است نمی توانم به غار بروم، زیرا نمی توانم او را با خود ببرم و نه تنهایش بگذارم. می ترسم اتفاقی برایش بیفتد و از بقیه اعمال عقب بماند. نام دیگر این کوه فاران است. این همان کوهی است که نخستین بار در آنجا بر پیامبر اکرم وحی نازل شد. رسالت پیامبر از همین نقطه آغاز شد و قبل از آن هرگاه آن حضرت از مردم گوشه می گرفت به این کوه می آمد و در این غار با خدا خلوت می کرد. این کوه 6 کیلومتر از مسجد النبی فاصله دارد. خرید سوغاتی. برای خرید سوغاتی به اتفاق مادرم به مغازه‌های اطراف حرم می‌رویم. چند جین تسبیح و تعدادی جانماز می‌خریم. وارد مغازه دیگر می‌شویم و چند ساعت مچی قلابی، چند تا ماشین حساب و تعدادی آتاری دستی یا همون گیم هم از آنجا می خریم و با دستی پر از مغازه خارج می شویم. از یک کتاب فروشی کتابی به نام الامام علی ابن ابی طالب می خرم تا با دیدگاه اهل تسنن درباره امیرالمؤمنین بیشتر آشنا شوم. به سمت مسجد الحرام می رویم. نرسیده به حرم متوجه می شدم که کیسه ای از سوغاتی ها را در مغازه جا گذاشتم. به مادرم می گویم همین جا بمان، الان برمی گردم. مسافت زیادی را طی می کنم. وارد مغازه می شدم و به فروشنده می گویم کیسه ای در اینجا جا گذاشتم. شما آن را ندیدید؟ به گوشه مغازه‌اش اشاره می کند. کیسه را بر می دارم و از او تشکر می کنم. دوان دوان به سمت حرم می روم. نگرانم که چگونه با این همه وسیله وارد حرم شویم. مطمئنم شرطی ها و ماموران درهای ورودی حرم هرگز ما را با این وضع به حرم راه نخواهند داد. ذکر خاطره‌ای در این زمینه خالی از لطف نیست. سال گذشته 3 قطعه کفن معروف به برد یمانی 12 امامی به قیمت 35 ریال سعودی از بازار مکه خریدم. آنها را با خود به مسجد الحرام بردم تا ضمن طواف دادن آنها را در فرصتی مناسب به حجر الاسود متبرک کنم. همین که خواستم از باب الفت عبور کنم، ماموران جلوی مرا گرفتند. یکی از آنها پرسید این پارچه ها چیست؟ گفتم کفن. پرسید کفن؟ نه نمی شود. شما نمی توانید آنها را با خود ببرید. پرسیدم چرا؟ گفت ممنوع است. گفتم چگونه مرده‌ای را برای نماز میت با کفن به حرم راه می دهید اما آدم زنده نمی تواند کفن با خود به داخل ببرد؟ صدای خرد شدن دندانهایش را به خاطر استدلال دندان شکنم می شنیدم. اما او چنان پوست کلف بود که به خاطر گریز از ادامه بحث از موضع قدرت گفت خیلی بحث نکن، نمی شود. در دلم گفتم رویت را کم می کنم، صبر کن. با چشم دنبال کسی گشتم که بتواند کفنها را یواشکی به داخل حرم ببرد. ناگهان 2 زن ایرانی را دیدم. به سمت آنها رفتم و از آنها خواهش کردم کفنها را دور از چشم مأموران زیر چادر خود پنهان کنند و با خود به داخل حرم ببرند. این کار را برایم انجام دادند. وقتی به داخل حرم رفتم، کفنها را از آنها گرفتم و طواف دادم. قبل از اذان صبح در صف استلام کنندگان حجرالاسود ایستادم و کفنها را متبرک کردم و در فرصتی مناسب آنها را با آب زمزم مرطوب کردم. اما حالا باید با چرب زبانی زمینه بردن این همه کیسه را بچینم. ابتدا کیسه ها را زیر جانمازم پنهان می کنم. خودم را می زنم به آن راه و از کنار مامورها رد می شوم. مأمور سعودی مرا صدا می زند و می گوید های حاجی چه داری با خودت می بری؟ چیزی نیست، کمی سوغاتی است، نمی شود. چرا نمی شود؟ چون ممنوع است. نمی توانی این همه وسیله را با خود به داخل ببری. پس چه کار باید بکنم؟ آنها را ببر هتل؟ هتل؟ نه، هتل خیلی دور است، عزیزیه 4 شارع ملک خالد. اعتنایی به حرفهای من نمی کند، اما من ناچارم او را با چرب زبانی رام کنم و الا حرم بی حرم. به او جمله به این مضمون میگویم: این سوغاتی ها برای بچه هاست، جان مادرت یک حالی بده، بگذار برویم تو، دمت گرم. کمی خودش را میگیرد، سپس رو میکند به همکارش و میگوید: جلویشان را نگیر، بگذار بروند. دست مادرم را میگیرم و او را با خود به داخل صحنه حرم میبرم. او را در گوشه این مینشانم و به او میگویم: من میروم تسبیح ها و جانمازها را طواف بدهم، شما همینجا بشین و تا برنگشتم از جایت بلند نشو. میروم و بعد از اتمام طواف برمیگردم، وسیله ها را به او میدهم و به نماز میستم. شنیدم ثواب هر نماز در مسجد الحرام برابر است با 100,000 نماز. برای همین هر زنده و مرده‌ای که به یادم می آید برایش نماز می خوانم. آنقدر نماز می خوانم که خسته می شوم. به امید قبولی. نمازم که تمام می شود مادرم می گوید: اگر حوصله داری مرا ببر دستی به خانه خدا برسانم و مقام ابراهیم را از نزدیک ببینم. در این چند باری که به حرم آمدم هنوز دستم به کعبه و مقام نرسیده. وقتی متوجه می شوم او هنوز دستش به کعبه نرسیده، شرمم می آید درخواستش را رد کنم. پیش خودم می گویم: ای کاش قبل از اینکه او چنین درخواستی بکند، من چنین پیشنهادی می دادم. وسیله ها را نزد چند خانم ایرانی می گذارم و مادرم را به سمت کعبه می برم. دستی به خانه خدا می کشد و دعا می کند. سپس او را به سمت مقام ابراهیم می برم. چادرش را به مقام می کشد و به جای پای حفر شده حضرت ابراهیم در سنگ درون محفظه شیشه‌ای خیره می شود. به او درباره این سنگ و رد پا توضیح می دهم. دوست دارم حالا که تا اینجا آمده ایم او را برای بوسیدن حجرالاسود هم ببرم، اما می ترسم خونش به گردنم بیفتد. از این کار منصرف می شدم. ولی در عوض او را به داخل حجر اسماعیل می برم تا 2 رکعت نماز بخواند. بعد از آن بر می گردیم و امانت ها را از خانم های ایرانی تحویل می گیریم.
خود گرداندی و انگار گردبادی بودم و هوهوی نامت بر زبانم بود. زمزمه یاد تو در چشمان من سر رفت و می دیدم هفت دریای جهان در یک زمان داستانم بود. هفت دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود. هفت دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار می کند.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی
نوایش
موضوع های جشنواره:
ولایت مداری،
حق و ناز،
مهرورزی،
وفای به عهد و مسئولیت پذیری اجتماعی.
نمایش های کوتاه خود را برای ما ارسال کنید.
مدت نمایش حد اکثر 5 دقیقه.
radionamayesh.ir.
آخرین مهلت ارسال آثار 15 مرداد 98.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی نوایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود یکی نبود.
سیمای گناهکار.
دوستان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. براتون گفتم که سیما بعد از خاتمه تحصیلات و بازگشت از اروپا، چون احساس کرد که فریدون پسرخاله و نامزد او جوانی سبکسر و توخالی است، نامزدیشو با او به هم زد و بعد در یک شرکت بزرگ تجارتی مشغول کار شد. بعد از اینکه 2 ماه توانست توجه رؤسای شرکت رو جلب کنه و آقای تجارت پیشه رئیس شرکت از سیما خواست که هفته 3 روز به خانه او بره و به پسرش فرزین درس انگلیسی بده. سیما با اینکه تمایل به این کار نداشت، بنا به توصیه پدرش قبول کرد. حالا 1 ماه از این ماجرا میگذره. سیما بر حسب قرارداد هفته 3 بار به خانه تجارت پیشه میره و به فرزین درس میده. و با اینکه سیما اول با بیمیلی پیشنهاد آقای تجارت پیشه رو قبول کرد، حالا حاضر کار رسمیشو از دست بده، ولی این کار تازه رو نگه داره. شاید شما هم بتونید علت اون رو حدس بزنید. بله، درسته. مهندس فرزین تجارت پیشه جوانیست خوش قیافه، مؤدب، مطلع و فهمیده. از آن قبیل جوانانی که دختران دم بخت در رؤیاهای دور و دراز خود می‌بینند و آرزوشو می‌کنند. بنابراین سیما هم حق داره اگه بعد از چند جلسه معاشرت و مصاحبت نه تنها با رضایت بلکه با شوق و رغبت به مجلس درس بره. دیگه کار از تخیل گذشته و سیما خانم در شبهایی که با پدرش می نشینند و صحبت می کنند همش درباره فرزین حرف می زنه و پدر هم خیلی خوب می فهمه که دخترش چی میگه.
پدر، شما بیش از اون که برای من یه پدر باشین یه دوست هستین. تا یادم میاد هر وقت چشم از خواب باز کردم شما رو بالا سرم دیدم و به همین دلیل اینقدر روم به شما باز هست که هرچی در دلم دارم به شما بگم.
تمام کوشش منم همین بوده دخترم. اگه بعد از مرگ مادرتو دیگه ازدواج نکردم، برای این که میخواستم سیمای من، دختر کوچلو و محبوب من، یادگار عشق از دست رفته من کاملا خوشبخت باشه. نمیخواستم کسی رو در حریم محبت او راه بدم. حالام دلم میخواد مثل اون وقتا که کوچولو بودی سرت روی سینم بگذاری و هرچه تو دلت داری برای من بگی. مخصوصا درباره این فرزین که میبینم خیلی توجه تو رو به خودش جلب کرده.
میدونید پدر، فرزین خیلی خوبه. من هرگز فکر نمیکردم توی خانواده ثروتمند که تمام وسایل راحتی و آسایش براشون فراهمه، جوانی به این لیاقت، کاردانی، متواضع و مؤدبی وجود داشته باشه. وقتی او رو مثلا با فریدون مقایسه میکنم میبینم که تفاوت از زمین تا آسمونه.
دخترم، در هر صنف و دسته‌ای همه طور آدم هست، ولی من میخوام از تو یه خواهش بکنم.
چه خواهشی پدر؟
ببین دخترم، با اینکه تو شاید برای خودتم هنوز مسلم نباشه، اما من احساس میکنم که تو بیش از حد لازم بستگی نسبت به این جوان پیدا کردی. من وظیفه خودم میدونم به تو بگم که متوجه باش بین ما و خانواده تجارت پیشه تفاوت از زمین تا آسمانه. هر کسی باید پاشو به قدر گلیمش دراز کنه.
پدر، من فکر نمی کنم فرزین شخصا به موضوع ثروت اهمیت فوق‌العاده‌ای بده. اینقدر نسبت به من احترام میذاره مثل اینه که من از هر جهت برو برتری دارم.
درسته. اولا ممکنه این احترام و محبت او فقط از این جهت باشه که تو فعلا نسبت به او سمت معلم رو داری. ثانیاً به فرض که خودش به ثروت اهمیت زیادی نده، قطعا پدرش و خانوادش میدن. بنابراین کوشش کن فقط به چشم یک شاگرد یا بر فرض یک دوست به او نگاه کنی. سعی کن دلبستگی به او پیدا نکنی.
پدر، مگه دلبستگی دست خود آدمه؟
تا حدی دخترم. در این مرحله که تو هستی کاملا میشه جلوی احساسات رو گرفت و اون رو کنترل کرد. اما البته اگر جلوش رو نگیری ممکنه روزی برسه که دیگه نتونی خودتو کنترل کنی. اون وقت برای تو جز رنج و ناراحتی ثمری نداره.
پدر شما طوری حرف میزنی مثل این که اطمینان دارین امکان ازدواج من و فرزین وجود نداره.
تقریبا اطمینان دارم. با این حال دخترم سیمای من نمیخوام تو رو ناراحت کنم. هر طور خودت تصمیم داری بکن. فقط گفتم سعی کن اونقدر دلبستگی پیدا نکنی که اگر مجبور شدی از خواستت چشم بپوشی رنج ببری. زیاد تندر و همین.
متشکرم پدر. سعی میکنم نصیحت شما رو به کار ببندم.
و این به معنی این نیست که در دلت رو به روی من ببندی. همیشه صالح ترین کسی که میتونه حرفای دلت رو بشنو و به جواب بده، راهنمایی کنه منم.
میدونم پدر، مطمئن باشید. مطمئن باشید من همیشه هر چی در دل دارم به شما میگم.
متشکرم سیما جون، متشکرم. حالا دیگه برو بخواب، دیر وقته.
شب بخیر پدر.
شب و روزت بخیر دخترم.
سلام سیما.
سلام فریدون، کجا بودی؟ چطور شد اینجا اومدی؟ بشین. حالت چطوره؟
متشکرم خوبم. خب سیما، میدونی چرا اینجا اومدم؟
اومدن تو اینجا دلیل خاصی نباید داشته باشه. تو پسر خاله من یا حق داری هر وقت بخوای به دیدن من بیای.
درسته، اما امشب اومدم از تو دعوت کنم که با هم به یک مجلس بریم. امیدوارم که با این امر مخالف نباشی.
نه فریدون، ولی باید بدونم کجا میرم. آخه کی من دعوت کرد و با چه کسانی هستم؟
من دعوتت میکنم.
به خونه خودت؟
نه، به یه باشگاه شبانه. عده‌ای از دوستان و آشنایان منم هستن. معمولاً پسر و دختر با هم میرم. این بود که سراغ تو اومدم.
فعلا یه دلیل مخالفت برای من پیدا شد. راستش اگه این حرفو نزده بودی امکان داشت که بعد از کمی تحقیق درباره نحوه کار این کلوب باهات بیام. بنابراین خودت تصدیق میکنی که من با این طرز دعوت نمیتونم بیام.
سیما تو چقدر پابند قیود و کلمات هست. خب من راستشو به تو گفتم، چرا نمیخوای حقیقتو قبول کنی؟ معلومه تو چنان قیافه خانم بزرگا رو به خودت میگیری و معلم اخلاق میشی که آدم تا وقتی امکان پیدا کردن یه دختر خوش اخلاق براش باشه سراغ تو نمیاد. اگه راستشو بخوای تو با این اخلاق هرگز نمیتونی یه شوهر خوب پیدا کنی.
اگه شوهر خوبی که من میخوام پیدا کنم طرز فکرش مثل تو باشه، من ترجیح میدم که تمام عمر شوهر نکنم.
جوانای متجدد و امروزی همه طرز فکرشون مثل منه. بنابراین تو با این افکار قدیمی و اخلاق عقب موندت بهتر زنی پیرمرد 60 ساله بشی، چون کاملا میتونین همدیگر رو درک کنین.
بسیار خوب، من خودم راه زندگی خودم رو میتونم تشخیص بدم و احتیاج به راهنمایی شما ندارم.
حق با توه، حق با توه. خداحافظ.
دوستان عزیز، تا اینجا با دو جوان تقریبا همسال که نمونه دو دسته از جوانهای متجدد امروزی ما هستند آشنا شدید. نمونه دسته اول فریدونه که تجدد رو فقط در لباس کوتاه، پارتی و شرکت در کلوبهای شبانه میدونه. نمونه دوم سیماست که تجدد رو در تحصیلات عالیه، مطالعه و احاطه به هنر و ادب تشخیص میده. البته در این میان با تفریح و غیره هم به شرطی که در محیطی سالم باشه مخالفتی نداره. حالا برای اینکه هم با نمونه های دیگه ای از اجتماع امروز آشنا بشیم و هم ببینیم کار علاقه ای که سیما به فرزین پیدا کرده و روز به روز شدت پیدا میکنه به کجا میکشه، به بقیه ماجرا گوش میکنیم. صبح یکی از روزهاست. سیما مطابق معمول در اتاق خودش مشغول انجام کارهای روزانه شرکته. در این میان انگشتی به در اتاق میخوره.
بفرمایید.
سلام سیما خانم، صبح بخیر.
صبح بخیر آقای رئیس، خواهش میکنم بفرمایید.
متشکرم. سیما خانم.
بله.
این اول صبح مانع کار شما شدم.
برای این بود که راجع به امر مهمی با شما صحبت بکنم.
خواهش میکنم، من در اختیار شما هستم.
میدونید که دیروز جلسه هیئت مدیره تشکیل شده بود.
بله میدونم.
در این جلسه همه به اتفاق آرا از دقت و کاردانی و احاطه شما به امور مربوطه تعریف و تمجید میکردن.
متشکرم.
برای قدردانی از زحمات شما قرار شد در جلسه آخر سال که چند روز دیگه تشکیل میشه اضافه حقوق قابل توجهی برای شما پیشنهاد بشه.
متشکرم آقای رئیس، من جز انجام وظیفه کاری نمی‌کنم.
درسته دخترم، درسته، اما باید بدونی که خیلی خوب انجام وظیفه میکنی. من واقعا از اینکه شما رو به استخدام شرکت درآوردم هم خودم خوشحالم، هم پیش همکارانم رو سفید و سربلندم. اما اینکه حالا به اتاق شما آمدم علت دیگه ای داره.
خواهش میکنم بفرمایید.
این پرونده رو میبینید دست من؟
بله.
این پرونده تا امروز در گاف صندوق آهنی که در گنجه اتاق خواب منه بود، چون تا حالا به هیچ منشی و صندوقداری نتونسته بودم اعتماد بکنم و اینه به دستش بسپرم، در حالی که جای این پرونده در شرکت نباید در منزل من باشه.
مگه این چه پرونده ایه؟
این پرونده اسناد و مدارک محرمانه شرکته. چون به شما اعتماد کامل دارم میگم اگر این پرونده در اختیار رقبای تجارتی ما قرار بگیره ممکنه میلیون ها تومان به ما ضرر بخوره. شاید این رقبا حاضر باشند برای به دست آوردن این پرونده مبلغ هنگفتی بپردازند.
پس به همین دلیل جرأت نمی‌کردین اونو تو شرکت نگه دارید.
درسته، همینطوره. اما به هر صورت بودنش در خانه من هم صلاح نیست. حالا که من میتونم به شما اعتماد کامل داشته باشم، میخوام اونو در این گاف صندوقی که توی اتاق شماست بگذارم. همونطور که میدونید این گاف صندوق فقط دو تا کلید داره، یکیش پیش شماست، یکی هم پیش من. کلید من در جای امنیه که هیچ کس حتی همسر و پسر منم از جاش اطلاع ندارند. فقط به من بگید ببینم کلید شما کجاست.
کلید من؟ بفرمایید ببینید کجاست.
آفرین آفرین، این فکر خوبیه. اونو با یک زنجیر به گردن اطلاع بزن کردید. از این بهتر دیگه نمیشه، چون حتی وقتی هم که شما خوابید کسی به این کلید دسترسی پیدا نمیکنه. حالا که اینطوره بلند شید در صندوقو باز بکنید تا من شخصا این پرونده رو بذارم توی گاف صندوق. باز کنید.
بفرمایید.
اینجا. حالا خوب شد. خب حالا دو مرتبه در گاف صندوق ببندید. خوب شد. سیما خانم، باز هم تکرار میکنم خیلی مواظب این پرونده باشید. یک لحظه حتی در حمام هم نباید این کلید از خودتون دور بکنید.
مطمئن باشید آقای رئیس.
خب دخترم، من دیگه میرم به اتاقم. ببین، لازم نیست به کسی بگی که این پرونده اینجاست، حتی به اعضای هیئت مدیره.
مطمئن باشید.
در ضمن یک موضوع دیگه اینه که میخواستم از شما خواهش بکنم فردا شب در مجلس شب نشینی که در خانه من برپاست شرکت بکنید.
چطور؟ من به چه حساب؟
به حساب دوستی و همکاری، به حساب اینکه معلم پسر من هستید. میدونید در این مجلس عده زیادی از دوستان فرزین که همه جوان و سرزنده و با نشاط هستن شرکت دارند. من یقین دارم که به شما خیلی خوش میگذره.
خیلی از لطف شما متشکرم.
لطف نیست، ارادته. سیما خانم، من و خانمم واقعا برای شما احترام زیادی قائلیم. خانم من همیشه میگه سیما خانم با سایر دخترهای هم سن و سال خودش از زمین تا آسمون فرق داره.
خانم لطف داره. خیلی متشکرم. دعوت شما رو با کمال میل قبول میکنم.
منم از شما بی‌نهایت متشکرم. امیدوارم فردا شب در منزل من به شما خوش بگذره.
خسته شدم. بفرمایید.
سلام خانم، اجازه است؟
خواهش میکنم، بفرمایید. بفرمایید بنشینید.
متشکرم.
خب آقای راهرو، فرمایشی داشتین؟
فرمایش که چه عرض کنم، شما انقدر بی لطف هستین که من نمیدونم از کجا شروع کنم.